سفره‌های مردم هم برسه، در واقع ما ببینیم گشایش رو برای مردم و حالا بحث تغذیه‌ای که دارن. یه نکته همیشه آقای میر محمدی راجع بهش صحبت میشه که ما وقتی مثلا میگیم نظارت ها باید دقیق تر بشه و حالا برخورد میشه با متخلفین، جرائم چقدر به نظرتون میتونه بازدارنده باشه؟ چون اون جرائمی که داریم عدد و رقم ها حالا با تجربه اتفاقایی که در معدود موارد میفته خیلی بازدارنده نیست. تو این زمینه فکری کردین؟
ببینید، دیروز یکی از نکاتی که در جلسه بیشتر از هر چیزی روش بحث شد این بود که بایستی مبادرت به اصلاح فرایند و ساختارها بشه. یعنی به هر حال همونجور که عزیزتالی هم برید اشاره میکنید، این جرائم شاید چندان بازدارنده نیست. آمار و ارقامی هم که داده میشه اینها اون اثر مطلوب خودش رو صرفا از جنبه جریمه در سطح بازار نداره. به همین خاطر دیروز ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور از همه اعضای حاضر در جلسه به دنبال ارائه راهکار اساسی و شرایطی که با هم افزایی بتونه به یک نتیجه ملموس برسه بودن و الان هم این مهلت به همین خاطر داده شده و اینکه قرار شد دستگاه‌هایی هم همکاری کنن برای اینکه بالاخره یک فرمانده واحدی در این حوزه این موضوع رو مطالبه کنه تا همه دستگاه پای کار بیان. البته ما کارگروه تنظیم بازار رو داریم، جلسات متعدد و مختلفی تشکیل میشه، مستمر هست، ولی اینجا الان دیگه توی شرایط و فضایی هستیم که همه بایستی بیان اون نقطه نظرات و راهکارهای کارشناسیشون رو روی میز بذارن به عنوان گزینه‌های مطرح تا بتونیم انشاءالله به نتیجه‌ای برسیم که برای مردم قابل لمس باشه. دیروزم به همین خاطر تو جلسه مطرح شد که لازم نیست برن مثلا آقایون 100 قدم 200 قدم که بعد بیان بگن آقا فرصت نبود یا نشد یا نتونستیم برسیم.
همین کالای اساسی که مردم بله دغدغش رو دارن،
10 قدم 15 قدم کالایی که به داخل مردم زندگیشون به انواع مختلف وابسته است، تو فاز اول تکلیفش روشن بشه. یکی از موضوعاتی که مشخص شد دیروز که بایستی به هر حال مورد پیگیری و مداقه مستمر قرار بگیره تشکیل همین جلسات بود. یعنی الان اول کار بعد از اینکه بازخورد بعد از این 72 ساعت مشخص شد و قطعا هم اطلاع رسانی میشه از باب اینکه مردم هم بدانن که
این نکته مهمشه آقای میر محمدی، اطلاع رسانی که این وثوق و اطمینان و اعتماد مردم جلب بشه و خدشه بهش وارد نشه.
من از همینجا این نکته رو عرض بکنم، حسب فرمایشات ریاست معزز قوه قضاییه که سازمان بازرسی، دادستانی ها در سراسر کل کشور وارد این عرصه شدن تا اینکه به هر حال بتونن فضا رو به نحوی ایجاد بکنن که آرامش خاطر برای مردم در سطح جامعه فراهم بشه، با تمام جدیت و اهتمام لازم این موضوع تو دستور کار قطعا پایان اون 72 ساعت گزارش گرفته میشه. بعد از اینکه گزارش ها مورد بحث و مداقه قرار گرفت و به نتیجه رسید قطعا مجددا مردم رو در جریان خواهیم گذاشت. اگر جایی نیاز به اصلاحاتی وجود داره قطعا مطالبه خواهیم کرد که مسیر رونده این اصلاحات چه به لحاظ تقنینی، چه به لحاظ اجرایی، چه به لحاظ کار کارشناسی، چه به لحاظ آنالیز بهای قیمت تمام شده یه سری از کالاها. دیروز توی جلسه بعضن آقایون اظهار میکردن از مسئولیت دستگاه‌ها که بالاخره با تغییر سال فرض بفرمایید که حقوق دستمزد تغییر کرده، کرایه‌ها تغییر کرده، به همین خاطر
مؤلفه‌های تولید بله
آره مؤلفه‌ها شاخص‌ها تغییر کرده و یه سری از اینها خب اجتناب ناپذیر در افزایش قیمت، اما افزایش قیمت منطقی
بله.
نه افزایش قیمت افزار گسیخته که موجبات به هر حال دغدغه خاطر مردم عزیز کشورمون بشه که انصافاً پای کار نظام و جمهوری اسلامی در میدان بودند و هستند و خواهند.
بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحات دقیقتون آقای دکتر میر محمدی، ازتون متشکرم. رادیو اقتصاد هم کنارتون هست در هر جلسه پیوست رسانه‌ای و اطلاع رسانه‌ای گستردش با تنها صدای اقتصاد ایران رادیو اقتصاد که ایشالله بتونیم همدلی و وفاق و در پرتوش امنیت ملی که امروز داریم میچشیم رو بیشتر و بهتر و پررنگ‌تر کنیم. ممنونم با اتون خدافزی میکنم انشالله. متشکرم جناب آقای دکتر اشکان میر محمدی، سخنگوی محترم سازمان بازرسی کل کشور. ممنون از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:01 خواهد بود. از همه شما دوستان عزیز که همراه هم سفر برای وطن رادیو اقتصاد بودید بی نهایت سپاسگزارم و در این لحظات منور از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. در صدر همه دعاها سرافرازی ایرانمون. مسجد بازار تقدیم شما.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که بخشش بندهاش در حق همدیگر رو دوست داره. اهالی مسجد بازار، مردم بخشنده و بلند نظر، سجاد نشینهای سخاوتمند، سلام.
تو وقت درخشان تابیدن خورشید از بلندترین قله های دنیا، تو ساعت طلایی باز شدن درهای آسمون خدا، تو دقیقه های قشنگ پا گذاشتن فرشته ها به حریم انسان ها، تو لحظه های ناب اجابت دعا، مهمان مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستیم.
حاجی اشتری یه نگاه به ساعت کرد، دفتر حسابشو بست و شروع کرد به مرتب کردن میزش. داشت کم کم از روی صندلیش بلند میشد که در باز شد آقای وحیدی، جوانی که چند سالی میشد یکی از حجرهای کوچیک راسته بازار رو اجاره کرده بود، وارد شد و بلند گفت: سلام حاجی. حاجی لبخند زد و با روی خوش گفت: سلام، به به، از این طرفا. آقای وحیدی که یکم پریشون بود گفت: حاجی میری؟ عجله داری؟ حاجی گفت: نه زیاد، ولی دم اذان دیگه. آقای وحیدی گفت: آها، پس برم بعد بیام؟ حاجی گفت: چه کاریه، به جاش برو سر اصل مطلب.
آقای وحیدی سر تکون داد و انگار که خیلی خسته باشه نشست روی یکی از صندلیایی که توی حجره بود. حاجی اشتری رفت طرف یخچال کوچیک حجره و یه آب معدنی کوچیک آورد و داد دست آقای وحیدی. آقای وحیدی هم بی تعارف گرفت و بازش کرد و سر کشید. نصفشو که خورد درشو بست و شروع کرد به حرف زدن: پول میخوام حاجی. بعد قبل از اینکه حاجی اشتری چیزی بگه ادامه داد: سر خونه خریدن حسابی دستم خالی شد. یه بنده خدایی که میشناسیش ولی اسمشو نمیگم که غیبتش نشه، خبردار شد و گفت من یه پولی رو گذاشتم کنار برای کار خیر، برای انفاق تو راه خدا. گفتم: داداش دمت گرم، ولی من دنبال قرضم که بعدش پس بدم. اصرار و اصرار که چرا قرض؟ بذار مام یه کار خیر بکنی. منم گول خوردم و پول ازش گرفتم. حاجی چشت روز بعد نبینه.
حاجی گفت چطور؟ آقای وحیدی گفت از فردای روزی که این بنده خدا این پولو به من داد زندگی من شده بود مثل این فیلم های پلیسی. حاجی که خندش گرفته بود باز گفت چطور مگه؟ آقای وحیدی گفت گریه داره حاجی، تمام مدت مراقب من بود تا ببینه چطوری و واسه چی و برای کی میخوام این پولو قرض کنم، اصلا میخوام چی بخرم. مثلا یه بار منو توی خیابون دید که داشتم ساندویچ میخوردم، اومد جلو و با یه تعجبی پرسید ساندویچ میخوری؟ اونم اینجا؟ گرونه ها نه؟ یا یه روز بدون دعوت و همینجوری بی دلیل اومد خونم. ما یه لباس نو واسه بچه‌مو خریده بودیم، تا اینو تن بچه ما دید برگشت و گفت این لباسا چنده؟ از کجا خریدی حالا؟ باید خیلی گرون باشه نه؟ خوبه که از پسش به هر میایا، من که پول خرید اینجور لباسا رو ندارم، تازه بین اونم کمک میکنم، انفاق میکنم، تو میدونی انفاق چیه؟ حاجی اشتری تمام تلاش خودشو میکرد که صدای خندش بلند نشه. آقای وحیدی باز ادامه داد یا یه روز بلند شد و اومد همینجا تو بازار، گشت و از هر کسی که دید پرسید که میدونه من در ماه چقدر در میارم یا نه، ظهرا غذا چی میخورم و با چی میام بازار رو میرم خونه. بعدشم اومد توی حجره خودم و گفت میگن بازاریا خیلی درآمدشون خوبه، خدا شانس بده. یکی نیست بگه شما که وضعتون خوبه چرا حواستون به جیبتون نیست که محتاج مردم نشین. حاجی همینطوری که داشت میخندید گفت استغفرالله، شما هم خیلی قلوف میکنی، مگه میشه؟ آقای وحیدی گفت قلوف کجا بود حاجی، این واقعیته. حاجی گفت بالاخره چیکار کردی؟ آقای وحیدی گفت با قرض و قوله و هر زحمتی که بود پول جور کردم و بهش دادم، اونم ذوق زده پولشو گرفت و گفت دست درد نکنه، البته قابلی نداشتا، من این پولو نداده بودم که پس بگیرم، ولی اگه به جای مدام توی رستوران غذا خوردن و لباس گرون خریدن و تنبلی کردن توی کار پولاتو جمع می کردی همین پولو زودتر میتونستی بهم پس بدی. حاجی اشتری که هنوز داشت میخندید گفت لا اله الا الله، چی گفتی بهش؟ آقای وحیدی گفت چی بگم؟ گفتم حق با شماست. حاجی اشتری که حال خندش تموم شده بود گفت خب برادر من، انفاق که کار هر کسی نیست، حالا با من چی کار داری؟ آقای وحیدی گفت شنیدم شما هم انفاق میکنی. حاجی اشتری با صدای بلند خندید. آقای وحیدی هم خندید و گفت سررسیده یکی از قرضامه، برای دو هفته یکم قرض میخوام، چک تضمینم آوردن. صدای مناجات از مسجد بازار می اومد. حاجی گفت بدو که تا اذان نگفتن برسیم به مسجد، اونجا شاهد هست، منم دست چکمو میارم، می نویسم و چک میدم و چک میدی و خلاص. آقای وحیدی گفت آخ دمت گرم حاجی. صدای الله اکبر اذان بلند شد. حاجی اشتری گفت دیدی باز قبل از الله اکبر نرسید.
میخوای قالی بدیم به یه مستحقی برای عروسی دختر، مخفی کن، آبروش نریز، به در همسایه نگو، به هیچی نگو، بده باربر ببره، بده در خونه رو بزنه، سر کوچه بگو در بزن، بده و بیا، خودت هم نشون نده. این اخفاء العمل از گنجهای خوبیه که آدم اگه میخواد کار خیر بکنه، میخواد برنج روغن به مستحق بده، گوش بده، یخچال بده برای جهاز دختر، مخفی کنه. این از گنجهای خوبیه.
بهر امتحان دوست کم طلب کنی جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی، آنچنان برفشانم.
یه کار خیلی دستت اومد بکن، خیر برسون، خیر میبینی، اگرم خیر نبینی نسلت خیر خواهد دید.
لذا دستور اینه که وقتی میخواید کار خیر بکنید میفرماید تستیرهو، بپوشون، مخفیانه باشه.
مطلب دیگر این است که در جریان سر و علن غالبا سر بر علن مقدم شده است. این رو گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق علنی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات را جمع کردند که در بعضی از جاها علن هست، در بعضی از جا سر. گفتن انفاق واجب را علنن عطا بکنید تا همگان تشویق بشوند، انفاق مستحب را مخفی انجام بدید تا لازم نیست کسی بداند و به خلوص نزدیکتر باشد و از ریا دورتر باشد.
مسجد بازار توی هر شهری یعنی جایی که خدا هست، نعمت و برکت هم هست، جایی که زندگی و تلاش هست، آرامش و عبادت و معنویت هم هست. مسجد بازار یه نشون است از تلاش انسان برای نزدیک کردن خودش به خدایی که هرگز و در هیچ حال و حالتی تنهاش نذاشته. نمادیه برای به یاد آوردن خدا در میانه ی همه شلوغی‌های دنیا. امروز می‌خوایم براتون از مسجد جامع تهران بگیم. بشنوید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر مهدی کلانتری.
امروز میخوایم راجع به مسجد جامع تهران صحبت کنیم. وقتی در بازار تهران قدم میزنیم و به راسته مسجد جامع میرسیم، متوجه میشیم که یک مسجد تاریخی در این راسته بازار واقع شده. مسجدی که تا قبل از تشکیل شهر تهران در دوره صفوی هم آثاری از این مسجد وجود داشته. هرچند در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه تاریخ ساخت اولین قسمت بنا سال 1072 هجری قمری و در عهد شاه عباس دوم صفوی ذکر شده، اما مؤلف کتاب آثار تاریخی تهران یعنی سید محمد تقی مصطفوی معتقده که مسجد جامع دست کم در قرن نهم موجود و دائر بوده. هرچند در کاوش‌های اخیر قدیمی‌ترین اثر در این مسجد از دوره آل بویه در دیواره شبستان شاه‌آبادی و پس از آن آثاری از دوره سلجوقی در لایه‌های زیرین شبستان عتیق به دست آمده. با این اوصاف قدمت تاریخی این مسجد به 900 سال پیش برمی‌گرده، یعنی زمانی که حتی تهران به عنوان یک شهر نبوده، چون می‌دونیم که تهران در دوره صفوی حصار پیدا می‌کنه و تبدیل به یک شهر میشه که اون حصار به حصار طهماسبی معروفه. اولین بنای مسجد فعلی شامل شبستان کوچکی بوده به نام شاه‌آبادی که در جنوب غربی مجموعه فعلی قرار داره. در سال 1202 شبستان دیگری هم در جنوب غربی این شبستان ساخته میشه. در حدود سالهای 1238 تا 1240 شبستان بزرگی به نام چهل ستون ساخته میشه و پس از مدتی هم شخصی به نام حاج سلطان منزلش رو تبدیل به شبستان کنونی به نام گرمخانه در جنوب شرقی مسجد میکنه. به این ترتیب این مسجد 4 شبستان داره که در طول سالهای مختلف احداث شده و هر کدام از این شبستانها محراب جداگانه‌ای هم دارند. این مسجد یک حیاط داره و 3 ایوان. به صورت قرینه ایوان‌ها ساخته نشدند، یعنی در جبهه جنوبی 2 ایوان ساخته شده و در جبهه شرقی هم 1 ایوان که رو به شبستان 40 ستون هست. در کل مسجد جامع تهران روایتگر یک تاریخ 900 ساله است از شهری که بعدها به نام تهران لقب میگیره و در بازار تهران جانمایی میشه. دعوت میکنم از همه کسانی که دل در گروه تاریخ و فرهنگ ایران دارند، اگر به تهران میآیند مسجد جامع تهران رو در راست بازارهای بازار بزرگ و گذر مسجد جامع تهران بازدید کنند. خدا نگهدار.
قرآن کتاب خداست و کی بهتر از خدا میدونه که انسان برای زندگی در دنیا به چه چیزایی نیاز داره؟ کی بهتر از خدا میدونه که راه رسیدن به سعادت دنیا و بهشت آخرت از تعادل در معنویات و مادیات میگذره؟ و کی بهتر از خدا میدونه که اقتصاد در زندگی انسان چه جایگاه مهمی داره؟
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خدای نزدیکتر از نزدیک. سلام، روزتون به نور و نیکی. اینجا مسجد بازار، حسینی سبزواری هستم. قراره با هم استماع کنیم آیات 67 تا 70 از سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد شعیشه. اما قبلش، برای اینکه بتونیم ارتباط قوی تری با کلمات خدای بزرگ برقرار کنیم و انشالله نتیجه بهتری ببریم، اجازه میخوام چند تا نکته از این آیات رو خدمتتون تقدیم کنم. نکته اول از آیه 67، خدای متعال به صورت غیر مستقیم امکانات و قدرت‌های مختلفی در اختیار ما قرار داده و این ماییم که انتخاب می‌کنیم چطور ازش استفاده بکنیم. مثلا با دستمون از یه افتاده دستگیری کنیم یا بر سر کسی بکوبیم و زمینش بندازیم. این نعمت‌ها میتونن خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک و ساده باشن، به اندازه چند تا دونه انگور یا خرما که اتفاقا خدای بزرگ تو این آیه 67 سوره مبارکه نحل توجه ما رو بهش جلب فرموده. فرموده و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. ما به شما تاکستان و نخلستان دادیم، حالا بعضیاتون ازش رزق حلال به دست میارید و بعضی رزق حرام. پس نعمتهای خدا به خودی خودشون فرصتن. اون که باید انتخاب کنه نتیجه خوبی داشته باشن یا بد، من و شماییم. آقا ما که نخلستان و تاکستان نداریم عزیزم، این یه مثاله. بله نداریم، ولی بالاخره از یه راهی داریم ارتزاق میکنیم که پول داریم در میاریم. که یه لحظه آب دستتونه بذارید زمین لطفاً. هر کجا هستید، مشغول هر کاری هستین، همین الان یه لحظه فکر کنین راه ارتزاق من و شما کاملاً حلال و امن و پاک باشه. نکنه یه ذره کثیفی هم تو مال ما بیاد که همون یه ذره آلودگی و کثیفی امروز علم ثابت کرده که تأثیر خودش رو میذاره. این رزق مادی. حالا رزق معنوی دیگه تا دلتون بخواد هست. دوستان عزیز همراه، زبان خودش اندازه یه دنیا نخلستان و تاکستان میتونه خروجی داشته باشه. حالا حلال یا حرام دست من و شماست. راستی یه سوال،
از صبح تا حالا چه رزقی از زبانمون بردیم. نکته دوم، آیات 68 و 69، انتخاب راه درست و رزق حلال به جسته خاصی نیاز نداره ها. گاهی وقتا زنبورا از من تو کسب حلال خیلی جلوتر میفتن. میپرسید چطور؟ عرض میکنم از همه خلقت خداوند متعال انتخاب زنبور برای مصاحبت و همراهی و کسب رزق گله. اگه به من میگفتن اسم زنبور رو انتخاب کن برای اینکه یادم نره وظیفم و جایگاهمو و از زنبورا عقب نمونم، اسمشون رو میذاشتم گل پسند. بعدم از خودم میپرسیدم تو چی رو پسندیدی؟ با چی داری کسب رزق میکنی؟ و نکته آخر، آیه مایکه 70، برای انتخاب درست عزیزان شنونده خیلی فرصت نداریم. چرا؟ چون خدا تو این آیه میفرماد والله خلقکم ثم یتوفاکم، خدا که شما رو آفریده یه روز از دنیا میبرتتون. چون نمیدونیم تا کی میتونیم از این قدرت تفکر و تعقل استفاده کنیم و کسب رزق حلال کنیم، پس باید زودتر به فکر بیفتیم. یا نه، مثل ادامه آیه که فرمود و منکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضیاتون به یه جایی میرسین دیگه ذهنتون یاری نمیکنه، آلزایمره، پارکینسونه، میاد سراغمون دیگه. خدا به همه سلامتی بده انشالله، ولی عمر دیگه آدمو برعکس میکنه. و من نعمرهن و نکسه فی الخلق. پس فکر کنم بهتر از همین الان یه تصمیماتی بگیریم. به قول شاعر، تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. گوش کنیم آیات 67 تا 70 سوره مرکه نحل رو با صدای استاد شعیشه یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب
Thank you.